ما بودید از طریق تلفن شنونده برنامه ویژه رادیو فردا هستید. از آنچه که در این ساعت‌ها در خاورمیانه پر التهاب می‌گذره بعد از حمله‌ای که ایران انجام داد در واکنش به آنچه که حدود 10 روز پیش اتفاق افتاده بود در دمشق، حمله منتسب به اسرائیل به ساختمان دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران که در پی اون 7 فرمانده و نیروی سپاه پاسداران ایران کشته شدند. ایران از آن روز وعده پاسخگویی داد. آقای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گفته بود که اسرائیل به دلیل این به گفته او اشتباه تنبیه خواهد شد و حال پس از گمانه‌زنی‌های بسیار این حمله ساعتی پیش آغاز شد و حالا دقایقی پیش ارتش اسرائیل اعلام کرد که آژیرهای خطر رو در سراسر کشور به صدا در میاره. همراه هستیم با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، که اون نیز این آژیرهای خطر رو شنیده. خانم رام، شرایط چگونه است در این حدود 2:01 بامداد در اسرائیل؟
با درود مخاطبین و شما، دقایق پیش آژیر خطر در شهرهای اورشلیم، بشبع، یهودیه و بسیاری دیگر از شهرهای اسرائیل به صدا درآمد. آنچه که در اورشلیم شنیده شد حمله موشکی بود که ظاهرا زودتر از پهپادهایی که قراره در دقایق آینده برسه به سامان اورشلیم شد. ارتش اسرائیل اعلام کرد که سامانه های دفاع هواییش تونستن این مشکل رو باهاش مقابله بکنن، ولی در ازال نهادهای پزشکی میگویند که هنوز در همین لحظاتی که این ماجرا به وجود اومد هنوز نمیدونن که دقیقا چه اتفاقی رخ داده و این نشون میده که برخلاف آنچه که ابتدا گفته شده بود که ممکن هست تنها ارتفاعات گولان یا جولان در شمال و بخشی از نگب هدف حملات پهپادی و موشکی ایران باشه، اگر جمهوری اسلامی ایران واقعا به طرف اورشلیم و آنچه که بیت المقدس نامیده میشه موشک هم شلیک کرده باشه، این نشون میده که ماجراها داره کاملا به سوی ابعاد دیگری میره و به حالت دیگری خواهد گرفت. در هر حال ارتش اسرائیل اعلام کرده که نیروی هوایی در همین ساعت آینده داره یک جلسه اضطراری رو برگزار میکنه تا ببینه که به اقدامات ناشی از جمهوری اسلامی ایران میخواد چه واکنشی نشون بده. هرچند که دفتر نمایندگی ایران تاکید کرده بود که اسرائیل نباید واکنش نشون بده و این ماجرا رو از نظر ایران خاتمه یافته تلقی میکنن، ولی باید دید که در هر حال واکنش اسرائیل به این ماجراها چگونه خواهد بود.
خانم رام، رسانه های اسرائیل گزارش دادن که 2 فروند از پهپادهای برخواسته از ایران از سوی آمریکا یا نیروهای هوایی کشورهای منطقه و احتمالاً اردن رهگیری شده. در این مورد چه میدونیم؟
بله، این قبل از غرش هواپیماها و فعال شدن سامانه‌های پدافند هوایی بود در اورشلیم و بشبع و شهرهای دیگه. در این حدود نیم ساعت قبل بود که مقامات نظامی اسرائیل گفته بودند که به نظر میاد که غیر از اردن سامانه‌های دفاع هوایی شماری از کشورهای منطقه که احتمالاً به نظر میاد حتی عربستان هم در این بین مطرح است، اونا هم فعال شدند تا مانع از ادامه پرواز پهپادها و موشک‌ها بشن، که گویا آنچه که رسانه‌های منطقه گفتند جمهوری اسلامی ایران اردن رو مستقیما تهدید کرده که اگر اردن بخواد که مانع از ورود این پهپادها و موشک‌ها به سوی حریم هوایی اسرائیل بشه، اردن هدف بعدی قرار خواهد گرفت. در هر حال وضعیت بغرنجی هم در اسرائیل به وجود اومده و هم در کشورهای دوروبر مخصوصا اردن. در دقایق اخیر هم ما میبینیم که هواپیماهای اسرائیلی در آسمان سوریه جولان بسیار گسترده ای رو دارن انجام میدن. در دقایق قبل از اون تو خانه زمینی و هم هواپیماهای اسرائیلی به شدت داشتن اهداف متعددی رو در جنوب لبنان و ماورای اون میکوبیدن تا حزب الله نتونه که این حملات پهپادی به پیونده. ولی ارتیابی خود ارتش اسرائیل این هست که هم حزب الله و هم حوثی ها از یمن به این حملات پیوستن. چه بسا که شرکت های امنیت دریایی امری بریتانیا گفته بود که حوثی ها هم حملات پهپادی خودشون رو شروع کردن که از فراز دریای سرخ به اسرائیل برسه و به نظر میاد که در واکنش به این بود که ارتش اسرائیل هم اومد به مردم در اعلان و اطراف اون اعلام کرد که باید در پناهگاه ها باشن. اما خطر اصلی هم میتونه متوجه منطقه دیمونا باشه، جایی که در هر حال شناخته شده است به اینکه سامانه هسته‌ای اسرائیل در اون قرار داره.
درسته.
باید که در هر حال در این شب تاریخی و سرنوشت‌ساز چه خواهد شد و واکنش بعدی اسرائیل.
خانم رام، به پناهگاه اشاره کردید، خودتون الان در پناهگاه هستید، از کجا با ما صحبت میکنید؟ میشه مقدار از فضای اونجا برای ما بگید؟ حتما به هر حال فضای وحشتناکی هست، نمیدونید چه اتفاقی ممکنه بیفته.
از روزهای اخیر من میدیدم هر بار که به سوپرمارکت ها میرفتم خانم اسفندیاری، میدیدم که صفهای بسیار طولانی تشکیل شده و دیگه تقریبا آب و چیزی نمونده بود. ولی در هر حال معلوم نبود که کاملا به این رفت، به مسئله نگرانی از حمله احتمالی ایران رفت داره یا دارن مردم در حال تدارکات عید پسح هستن که مهمترین عید مذهبی 8 روزه هست برای مردم اسرائیل که در روزهای آینده خواهد بود. ببینید، الان سالهای طولانی است که در اسرائیل هیچ بنا و هیچ مقاطعه کاری نمیتونه یه دونه آپارتمان بسازه بدون اینکه یک اتاق امن در اون نباشه. این اتاق امن یعنی یک مقدار مستحکمتر هست و یک در و پنجره فولادی داره که وقتی که صدای آژیر خطر شنیده میشه باید به این اتاق رفت و در اونجا موند دقایق طولانی تا وقتی که ستاد پشت جبهه میگه. ولی خب بسیاری از خونه های قدیمی هم این رو ندارن و مردم مجبورن به پناهگاه های عمومی برن که معمولا یکی دو تا سی هر محله یا قسمت پایین ساختمان هر ساختمان هست و مخصوصا برای سالمندان، برای کودکان بسیار اتفاق افتاده. درسته که در گذشته هم هر بار که این راکت‌های حماس رو به طرف این شهرک‌های در جنوب اسرائیل شلیک میکردن، خب بسیاری میگفتن این سامانه ها سامانه های دفاع گنبد آهنین خوب خیلی موثرن. بله اینها خیلی موثرن، ولی وقتی که این راکت ها مرتب زده میشد مردم اصلا زندگی نداشتن و باید شب و نیمه شب مادری که مثلا 2 تا بچه داره 3 تا بچه داره این بچه ها رو بغل بگیرن و بدون و همون وحشتی که ایجاد میکنه بسیاری از مردم تو همون در حال دویدن به طرف همون اتاق امن یا اون قسمت پناهگاهی که در خونه ها هستن معمولا زخمی میشن و هول میشن. این تا الان ما دیدیم که در گذشته بود که در برخی از عملیات بین اسرائیل و گروه حماس که حماسیه که موشک هایی رو معمولا متوجه مرکز اسرائیل میکرد و سعی میکرد که تل‌آویو رو هدف قرار بده، چند بار به طرف اورشلیم هم راکت شلیک شد که بسیاری از اونها توسط این سامانه ها رهگیری شد. ولی تا این نخستین بار در تاریخ است که موشک از سوی جمهوری اسلامی ایران شلیک میشه. در زمان جنگ عراق در کویت در اوایل دهه 90 صدام حسین 39 فروند موشک اسکاد زمین به زمین مرکز اسرائیل شلیک کرد که اون زمان آمریکا به اسحاق شمیر که نخست وزیر اسرائیل بود گفت شما واکنش نشون ندید و ما بعداً با عراق تصفیه حساب خواهیم کرد که چه بسا تصفیه حساب شد. ولی این اولین بار هست که ایران که به عنوان قدرت موشکی و پهپادی شناخته شده اسرائیل رو مورد حمله قرار میده.
سپاسگزارم خانم رام، همچنان با شما خواهیم بود. تصاویر خبرگزاری ها از آسمان اسرائیل نشان دهنده حضور، حالا مشخص نیست در این تاریکی شب پهپاد هست یا موشک هایی هست که در آسمان اسرائیل حرکت میکنند و رهگیری میشن، منفجر میشن. میدونیم که در دقایق پیش صدای انفجارها و صدای رهگیری اینها، صدای آژیر خطر در نقاط مختلف اسرائیل شنیده شد. بار دیگر در این برنامه همراه هستیم با فرزین ندیمی، تحلیلگر امور استراتژیک در آمریکا. آقای ندیمی، سپاسگزارم که بار دیگه به ما پیوسته اید. کمی روشن‌تر به نظر میرسه تصویر از یکی دو ساعت پیش، با توجه به اینکه حالا پهپادها یا موشک‌ها در نقاط مختلف اسرائیل دیده شدند. حالا ما دیگه از بلندی‌های جولان صحبت نمی‌کنیم، همونطور که خانم رام اشاره می‌کردند، و حتی در اورشلیم هم صدای آژیر به صدا در میاد. میتونم نظر شما رو درباره این بعد از حمله ایران بدونم؟
درود بر شما. بله، خب به نظر میرسه که تعدادی از این درون‌ها، حداقل تعدادشون، تونستن از سد دفاعی اسرائیل عبور بکنن و خودشون رو برسونن به مناطق شهری اسرائیل. دقیقا آیا تونستن به هدفشون برسن، اون یه بحث دیگه است. به هر حال سپاه پاسداران یک بیانیه صادر کرده و اعلام کرده که ما تونستیم ده ها هدف اسرائیلی رو با موشک هامون و همچنین درون هامون مورد اصابت قرار بدیم. جزئیات بیشتری و مسلماً خودشون به زودی منتشر خواهند کرد، باید منتظر بمونیم. در مورد موشک‌های بالستیک به نظر میرسه که هنوز من گزارشی ندیدم، با وجود ویدیوهایی که مردم ایران منتشر کردن در مورد شلیک موشک بالستیک. ممکن این ویدیوها مربوط به گذشته باشه، من هنوز ندیدم گزارشی در مورد رهگیری موشک‌های بالستیک.
اگر فکرم اشارتون به ویدیویی است که از ارومیه منتشر شده، درسته؟
درسته، بله،
که گفته میشه که مردم دارن نگاه میکنند این پرتاب موشک ها رو در ارومیه، اما از طرف اسرائیل هم صحبتی درباره موشک مطرح نشده.
البته میشه این موشک ها به صورت فرضی، میشه موشک ها به سمت اهدافی در خارج از مناطق شهری اسرائیل هدف گیری شده باشه، بنابراین ما با سرعت نتونیم گزارش های رو ببینیم در مورد این برخورد موشک ها یا رهگیری این موشک‌ها در آسمان. و این نکته باید در نظر داشت که موشک‌های بالستیک، بسیار از موشک‌های بالستیک در مسیرشون از جو خارج میشن و سیستم‌های پدافند موشکی اسرائیل از نوع ارو 3 یا پیکان یا خدز 3 این توانایی داره که در خارج از جو تا برد نزدیک 4000 کیلومتر خارج از دورتر از مرز اسرائیل و در خارج از جبهه هدف‌های خودشون درگیر بشن و اونا رو نابود بکنن. یعنی میشه کاملا انتظار داشت که این موشک‌ها یه بالستیک به سمت اهدافی در اسرائیل شلیک شده باشن ولی نتونستن وارد بشن به جبهه. حالا این در این مرحله در واقع یک نوع فرضیه هستش، باید اطلاعات بیشتری رو منتظر بود تا دید که چه تعدادی موشک کروز، درون و موشک بالستیک آیا شلیک شده به سمت اسرائیل، چه تعدادی از اونها رهگیری شده و اینکه عکس‌های ماهواره در آینده نشون خواهد داد واقعا هدفی در داخل خاک اسرائیل صدمه دیده یا خیر، ولی به نظر میرسه که اونهایی هم که تونستن خودشونو برسونن به حریم هوایی اسرائیل، حتی در مناطق مرکزی اسرائیل، تونستن با موفقیت رهگیر بشن.
و بر اساس این اطلاعات محدودی که فعلا داریم در مورد این حمله ایران، آیا واقعا هدف ایران صدمه زدن بوده و یا اینکه بیشتر حالت نمایشی داشته؟
من به طور قطع الان نمیتونم در این مورد اظهار نظری بکنم. ببینید، در مورد حمله سال 2020 به پایگاه امیر الاسد خیلی بحث ها هنوز هم هست که ایران میخواست صرفا یک نمایش قدرت نشون بده. از قبل هشدار داده بودن به آمریکایی‌ها و یه جایی تو بیابون زدن. من با این اظهار نظر مخالف هستم. اون چیزی که من دیدم و صحبت هایی که با فرماندهان سنکام کردم، ایران تنها نیم ساعت قبل از حمله به مقامات عراقی گفته بوده که یک جایی در عراق میخوان بزنن و فرماندهان سنکام میگن که ما هیچ هشداری به ما از طرف مقامات عراقی داده نشده بوده، بلکه این امکانات اطلاعاتی و ماهواره‌های آمریکا بودن که تونستن، که مشخص شده براشون که 27 موشک بالستیک ایرانی آماده شلیک به سمت اهدافی در داخل عراق شده بوده و به موقع تخلیه کردن بخش قابل توجهی از نیروهای پایگاه عین الاسد باعث شده که تلفات اونجا به بار نیاد، با وجود اینکه هنوز نزدیک 1000 نفر اونجا بوده. بنابراین میشه اینطور نتیجه گیری کرد که به بار نیومدن تلفات انسانی در اون حمله کاملا شانس بوده و اونطوری که سنتکام برآورد کرده، هدف ایران نابود کردن تعدادی هواپیما و به قدر کشتن تعدادی از نیروهای آمریکایی بوده. اگر این اتفاق میافتاد، واقعا شاید سرنوشت اتفاقات، مسیر اتفاقات پس از اون واقعه کاملا تفاوت میکرد. در این مورد هم نمیشه الان پیش بینی کرد، اظهار نظر کرد. من باید ببینم که چه پایگاهی قرار بوده مورد حمله قرار بگیرن. آیا واقعا موشک‌های بالستیک هم شلیک شده بوده به سمت اسرائیل؟ در اون صورت میشه با وضوح بیشتری اظهار نظر کرد.
آقای ندیمی، تنها سوالی که باقی میمونه درباره اطلاعیه شماره 2 سپاه پاسداران هست که دقایقی پیش منتشر شده و بار دیگه آمریکا رو مخاطب قرار داده، همچنان که بیانیه که دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد هم اشاره کرده بود به آمریکا، آمریکا رو دولت تروریستی خوانده و میگه به دولت تروریستی آمریکا هشدار داده میشه که هر گونه پشتیبانی و مشارکت در ضربه به منافع ایران پاسخ قاطع و پشیمان کننده نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران رو در پی داره. اما ما در بیانیه‌هایی که در این دقایق شاهدش هستیم، تنها آمریکا نیست که داره این حمایت رو انجام میده. به صورت لفظی از بسیاری شنیدیم، به صورت عملی بریتانیا هم وارد این عرصه شده و همراه آمریکا داره پشتیبانی میکنه از اسرائیل در منهدم کردن پهپادها. فکر میکنید که این درگیری چقدر میتونه با کشورهای دیگری مثل آمریکا و بریتانیا ایران رو به دردسر بندازه؟
تردیدی نیست که باعث دردسر سیاسی برای ایران خواهد شد. دبیرکل سازمان ملل این حمله رو محکوم کرده، ولی طبیعتاً برای مقامات ایرانی اون تأثیری که مورد نظرشون بوده از نظر بازگردوندن ابتکار عمل به ایران و همینطور بازداشتن طرف مقابل از اقدام مشابه بمباران ساختمان ایران در دمشق، به نظرشون این یک اقدام حمله بوده که میتونه اون نتیجه رو داشته باشه. ولی خب اینجا حالا بحث اون ضربه اولیه رو خودشون ادعا میکنن که زدن، حالا اصلا درون یا موشکی به هدفش رسیده، خسارتی یا تلفاتی به بار آورده یا نه، مسئله اینجاست که سپاه پاسداران ادعا میکنه که به اهداف خودش رسیده و ده ها درون و موشک تونستن خسارت زیادی به بار بیارن. حالا اینجا بحث بازداشتن طرف مقابل از پاسخ دادنه و این گزارش، این بیانیه اطلاعی دوم سپاه هم هدفش این هستش، چون میدونه اگر اسرائیل بخواد اقدام سخت مشابهی یا پاسخ سختی به این اقدام ایران بده، طبیعتاً به کمک و همراهی ایالات متحده نیاز خواهد داشت و اینجا میخواد با در حقیقت تهدید کردن ایالات متحده به طور غیر مستقیم روی اسرائیل فشار بیارن که از فکر واکنش نشون دادن بیرون بیاد.
واکنش دیگر. آقای ندیمی، شما تحلیلگر این حوزه هستید، مدت هاست که دارید نگاه میکنید به وضعیتی که در خاورمیانه در جریان هست، وضعیت نظامی و دفاعی که در خاورمیانه در جریان هست. سوالم از شما اینجاست که آنچه که امشب ما شاهدش هستیم، الان تصاویر شبکه‌ها و خبرگزاری‌های بین‌المللی داره اورشلیم رو نشون میده که در آسمانش پهپادهای ایرانی دارن منفجر میشن، چقدر احتمال میدادید که روزی ما شاهد یک همچین تصاویری باشیم؟
خب من جز اون آدمایی هستم که فکر میکردم برای همیشه بین ایران و اسرائیل اون جنگ نهایی اتفاق میفته. خب البته این اون جنگ نهایی طبیعتا نیست، ولی در حقیقت یک شروعی میتونه باشه برای درگیری مستقیم بین ایران و اسرائیل، ولی اون جنگ نهایی اتفاق خواهد افتاد. این عقیده شخصی من است و تا زمانی که حکومت اسلامی در ایران اون ایدئولوژی نابودی اسرائیل خودشو داره و من هیچ نشانه ای ندیدم که عدول کرده باشه در این 40 چند سال از این موضوع. این یک نقطه عطف خواهد بود طبیعتا، برای اینکه سال 2018 هم البته ایران سعی کرد از طریق سوریه درون به خاک اسرائیل بفرسته، اون موقع سرنگون شد روی بلندی های گولان، ولی این فرق میکنه. و اگر بتونه حداقل قسمتی از این حمله وعده صادق موفقیت برسه و برخی از این موشک رو ببیجه، اگر موشک بالستیکی شلیک شده باشه، از پدافند اسرائیل تونسته باشن عبور کرده باشن، خب طبیعتا یک موفقیتیه و میتونن روی این موضوع تا مدت ها تبلیغات بکن.
درسته. از جمله این تبلیغات رو یک تیتری از خبرگزاری فارس وجود الان منتشر شده میبینم که نوشته ظرفیت پدافندی چند کشور در حال کمک به اسرائیل هست. در این زمینه میخواد قدرت این حمله رو نشون بده و نیاز اسرائیل به اینکه کشورهای دیگری بخوان در این عملیات کمک بکنن به اسرائیل برای دفاع از این کشور. سپاسگزارم فرزین ندیمی که در آمریکا همراه ما بودید در این برنامه و همچنان مرور می‌کنیم آنچه که در خاورمیانه در حال رخ دادن هست. به شما شنونده رادیو فردا بامداد بخیر میگم. در ایران ساعت 2:52 است و شما شنونده برنامه ویژه رادیو فردا هستید. در این دقایقی که این برنامه رو میشنوید، اگر نظری دارید و میخواید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید، 2042-02-22-11-22-112 شماره پیامگیر رادیو فرداست. تکرار میکنم، 2420-22-11-22-112 شماره پیامگیر رادیو فرداست، یا میتونید به فرداگرام صدای خودتون رو از طریق تلگرام برسونید، یا اینکه در مثلا شبکه اجتماعی اینستاگرام زیر پست های ما مرتبط با اخبار خاورمیانه میتونید نظراتتون رو ثبت بکنید. همچنین از طریق وبسایت ما به آدرس radiofarda.com میتونید تازه ترین خبرها رو پیرامون آنچه که در خاورمیانه رخ میده هم اکنون رو بشنوید و ببینید و بخونید. از جمله آژیر خطر حمله هوایی در اورشلیم، بئرشبع و شمار دیگری از شهرهای اسرائیل، آنچه که در خاورمیانه در حال رخ دادن هست پس از این حمله طرفی جویانه ایران به اسرائیل. این خبر هم اکنون توسط شبکه‌های خبری متعددی در حال پوشش دادن هست. تصاویر زنده‌ای که از اورشلیم بیت المقدس در حال مخابره هست و تحلیل هایی که در این زمینه مطرح هست. همراه هستیم با هوشنگ حسنیاری، تحلیلگر امور راهبردی. آقای حسنیاری، سپاسگزارم که در این برنامه ویژه به ما پیوسته اید. ارزیابی شما رو میخوام بدونم از ابعاد این حمله ای که تهران تصمیم گرفت امشب انجام بده.
درود بر شما و ملت شجاع ایران. خب این اولین باری است که جمهوری اسلامی مستقیما به خاک اسرائیل حمله میکنه. اون رویایی رو که ظرف 45 سال گذشته جمهوری اسلامی در پی اون بود، یعنی این که حمله به اسرائیل و از بین بردن اسرائیل، حداقل بخش اولش یعنی حمله به اسرائیل شروع شد. و اون چی که تا به حال شاهد اون هستیم این هست که حمله وسیع پهپادی انجام دادن، حملات دیگری هم توسط موشک‌های خود، که همگی اینها چه در راه رسیدن به اسرائیل و چه در حریم فضای اسرائیل از بین رفتن. بنابراین این تحول بسیار بزرگی است در منطقه خاورمیانه و در وضعیتی که جمهوری اسلامی با اون روبروست.
آقای حسنیاری، درباره موضع‌گیری‌هایی که از سوی ایران شنیدیم در این دو سه ساعت اخیر چه فکر می‌کنید؟ با توجه به این تأکید مؤکد بر اینکه ایران این اقدام رو پایان کار می‌بینه و می‌خواد که اسرائیل هم اون رو پایان کار ببینه.
خب این نشانه بسیار نشانه ضعف جمهوری اسلامی است، به خاطر اینکه فراموش نکنیم نیت جمهوری اسلامی از بین بردن اسرائیل بوده و هست، و این شرایط مناسبی خود جمهوری اسلامی امروز به وجود آورده برای رسیدن به اون هدف. البته توانایی اون رو نداره، ولی حداقل میتونسته امتحان کنه. این که جمهوری اسلامی در این مرحله اولیه که حملات پهپادی و موشکی هیچ تأثیر جدی، یعنی خرابی جدی به وجود نیاورده، نشان دهنده این هست که جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده که خب می‌خواست یک پیام برسونه و این پیام فرستاده شده. منتها مسئله مهمتر این هست که اسرائیل چه کار خواهد کرد؟ اسرائیل آیا عکس العمل نشان خواهد داد؟ وسعت و گسترش عمل اسرائیل چه خواهد بود؟ بنابراین جمهوری اسلامی این یک عقب نشینی بی نهایت بزرگی است از اون هدفی که برای خودش تعیین کرده بود، و این به تبع جمهوری اسلامی رو رها نخواهد کرد، و در نتیجه بایستی انتظار داشت که هم روابط بین رهبریت جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای و گروه‌هایی هنوز اونهایی که حامی جمهوری اسلامی موندن در داخل ایران، این روابط رو مختل بکنه، به خاطر اینکه اینها انتظار دارن اون چیزی که رهبرشون گفته انجام بده، و همین که در منطقه تبعات بسیار بسیار زیادی خواهد داشت، جمهوری اسلامی رو منزوی‌تر.
یعنی آقای حسنیاری، شما فکر نمی‌کنید که این شکل از واکنشی که تهران امروز نشون داده، ابعادی که حالا اگر که این پهپادها یا موشک‌ها فرود بیاد، فارغ از فرود آمدن یا نیامدن، چنین خط قرمزی رو رد کردن، فکر نمی‌کنید که برای نیروهای حامی جمهوری اسلامی و نیروهای علی خامنه‌ای کافی بوده باشه به نظر شما؟
به نظر من چنین نخواهد بود، به خاطر اینکه اون هدف اساسی و اصلی رو فراموش نکنیم. جمهوری اسلامی فرصتی داشت، همونطور پیشتر اشاره کردم، فرصتی داشتی که اون کار رو انجام بده. این که قادر نیست که این کار رو انجام بده، خب این به تبع سرخوردگی زیادی رو در بین نیروهای وفادار به علی خامنه‌ای به وجود میاره. این که آیا هدف فقط این بود که موشک و پهپادی پرتاب بشه و اینکه از به واسطه آمریکایی ها از اسرائیل خواسته بشه که عکس العمل نشان ندهد، خب این شبیه دقیقاً شبیه همون کاری است که بعد از اینکه قاسم سلیمانی رو ترامپ دستور داد بکشن و کشته شد، جمهوری اسلامی سعی کرد با پرتاب موشک ها به یک پایگاه خالی از سکنه این به مشتری های خود در داخل و همینطور گروه های مزدور خود در منطقه نشان بدهد که توانایی عکس العمل داره. خب ببینیم جمهوری اسلامی اساسا این حمله رو برای چی انجام داد. حمله رو قرار بوده برای انتقام گیری از کشته شدن 7 تن از سران سپاه انجام داده. آیا همین کافی است که چه تعدادی هرچند زیاد پهپاد و موشک رها بکنه به طرف اسرائیل که اینها هیچ کشته و زخمی به وجود نیارن؟ آیا خون اون 7 نفری که جمهوری اسلامی معتقد بود که بایستی گرفته بشه، انتقام اون آیا گرفته شده؟ به طب نه. بنابراین به نظر من این بیش از اون که قدرت جمهوری اسلامی رو نشون بده، ضعف جمهوری اسلامی رو نشون داده، و قطعا ناامید کننده خواهد بود هم برای گروه های داخلی و هم مزدوران منطقه ایش.
آقای حسنیاری، یک سوال دیگر هم داشتم از شما و اون هم درباره ادامه راه هست، فارغ از این صحبتی که حالا درباره جمهوری اسلامی کردیم. فکر میکنید که واکنش اسرائیل به آنچه که امشب اتفاق افتاده چه خواهد بود؟
عادتاً اسرائیل که همواره تیچر